استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید روند تفتیش و بازشماری آرای برخی محلات در ولایت ها ممکن فردا یا پس فردا آغاز شود. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. میزان خشونت در سر پل امسال دو برابر شده است علیه زنان. معترضان در عراق بر قنصلگری ایران در کربلا حمله کردند. در ایران از تصرف سفارت امریکا در تهران از سوی مسئولان ایرانی در سال 1979 یاد بود به عمل می آید. تفصیل اخبار. مقام‌های محلی میگویند میزان خشونت علیه زنان در سر پل دو برابر افزایش یافته است. نبیلا حبیبی رئیس امور زنان سر پل میگوید آنها در 6 ماه اول سال جاری 166 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردند. او گفت که این قضایا شامل موارد قتل، لاتکوب و ازدواج‌های اجباری بوده است. خانم حبیبی که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد افزود آنها در تمام سال گذشته 163 مورد خشونت را ثبت کرده بودند، اما تنها در 6 ماه نخست امسال 166 قضیه خشونت وجود دارد در این ولایت. با گفته او این 100% افزایش را نشان می‌دهد. ریاست امور زنان سر پل همچنان می‌گوید در جمع این خشونت‌ها 3 مورد زنان قربانی محاکم صحرایی طالبان نیز ثبت شده است. قماندان امنیه ولایت لوگر میگوید در جریان عملیات نیروهای ویژه پلیس شماری از طالبان در این ولایت کشته شدند. شهپور احمدزی سخنگوی این قماندانی امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات به روز یکشنبه در ولسوالی برکی برک راه اندازی شده است و افزود
د پولیس و ځنګړي ځواکونو لخوا عملیات ترسره شو.
عملیات از سوی نیروهای ویژه پلیس را اندازی شد و در نتیجه این عملیات 5 دهشت افغان طالب کشته شدند.
طالبان مسلح هنوز در این باره چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران امروز 4 ماه نوامبر از 40مین سالگرد تصرف سفارت امریکا در این کشور یاد بود به عمل می آورد. مثلاً در سال 1979 در این روز سفارت امریکا در تهران را تصرف کردند و سپس بحران گروگانگیری تا 444 روز دوام کرد. رسانه های دولتی ایران خبر داد که گردهمایی ها به حمایت حکومت در نزدیک به 1000 شهر و روستای این کشور برگزار شدند. تلویزیون دولتی نشان داد که در تهران جمعی از مردم در نزدیکی ساختمان سفارت سابق امریکا مصروف برگزاری گردهمایی می باشند. ایرانی ها پس از انقلاب اسلامی سال 1979 سفارت امریکا را لانه جاسوسی می خوانند. خبرگزاری فارس گزارش داد که اشتراک کنندگان شعارها بر ضد امریکا و اسرائیل را سر دادند. تجلیل از این روز در ایران در زمان برگزار می شود که روابط میان تهران و واشنگتن خیلی پرتنش است. معترضان دیروز بر قنصلگری ایران در شهر کربلا حمله کردند. این به سلسله موجی از تظاهرات در عراق صورت می گیرد. معترضان از فساد اداری، بیکاری در عراق و نیز انتقاد از دخالت ایران در امور عراق خشمگینند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از شاهدان عینی میگویند مظاهره کنندگان بیرق ایران را از بالای ساختمان قنصلگری این کشور در کربلا پایین آورده و به جایش بیرق عراق را گذاشتند. ویدیوهای غیر عرفوی در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که معترضان بر دیوار قنصلگری بم آتش‌زا پرتاب می‌کردند. مقام‌ها در ایران تا کنون واکنش نشان ندادند. به سلسله این اعتراض‌ها عمدتاً در بغداد پایتخت و مناطق شیعه نشین جنوب عراق بیش از 250 نفر کشته شدند. نفوذ ایران پس از سقوط دیکتاتوری صدام حسین به دنبال تهاجم نیروها به رهبری آمریکا در سال 2003 میلادی در عراق گسترش یافته است. آنها شبه نظامیان شیعه در عراق را تقویت میکنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده که بودجه فدرال را برای مبارزه با حریق در کالیفرنیا قطع خواهد کرد. ترامپ از تلاش های گاوین نیوسام والی کالیفرنیا انتقاد کرده است و ادعا کرده که او کار نادرست را در زمینه مدیریت جنگلات این ایالت انجام داده است. آتش سوزی جنگلات ماه گذشته در بخش‌های از کالیفرنیا سبب تخریب خانه‌ها شد و همچنین باعث شد که مردم مناطقشان را ترک کنند. والی کالیفرنیا هفته گذشته وضعیت اضطرار را اعلام کرد. در آتش سوزی پارسال در ایالت کالیفرنیا بیش از 100 نفر جان دادند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله میبخشین برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش و بازشماری آرای برخی محلات در ولایت ها ممکن فردا یا پس فردا آغاز شود. باشندگان فرا میخواهند که فعالیت شبکه های مخابراتی در این ولایت اثر گرفته شود.
که روزی که تلفن ما خراب شده بخیر مشکلات ما مردم خیر شده. 20 سال دیو بیکاری ته دکانه ما شیشته بخیر سودا نداره کرا دکانه بالا ما تاونه.
مردم ایران امروز از 40مین سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران یادبود به عمل می آورند. مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را نیز مرور می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش و بازشماری آرای برخی محلات در ولایت‌ها ممکن فردا یا پس فردا آغاز شود. همکارم حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
اسمت الله مل عضو کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی میگوید که روند تفتیش و بازشماری آرا در ولایت‌ها به زودی آغاز می‌شود. با گفته آقای مل، فیصله نهایی کمیسیون مستقل انتخابات درباره تفتیش و بازشماری آرای برخی محلات در مرکز و ولایت‌ها و زمان آغاز آن پس از ظهر امروز اعلام خواهد شد. این در حالی است که برخی رسانه‌ها دیروز یکشنبه گزارش داده بودند که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز روند تفتیش و بازشماری آرای برخی محلات را در ولایت‌ها آغاز می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز گزارش داده بود که بر بنای گزارش کمپانی در مالوک و بر اساس دستگاه‌های بیومتریک 1,843,000 رأی واقعی در انتخابات ششم ماه میزان استفاده شده است. کمپانی در مالوک همچنان 86,000 رأی را به اعتبار گزارش داده است. کمیسیون انتخابات نگوید نتیجه بررسی‌های آنان از گزارش در مالوک پس از جمع‌بندی در روزهای آینده با مردم شریک خواهد شد. نهادهای ناظر نیز نگرانند که تأخیر در روند تفتیشی آرا روی اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری تأثیر خواهد گذاشت. با این وجود کمیسیون مستقل انتخابات همواره تأکید کرده است که نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در زمان تعیین شده اعلام خواهد شد. بر اساس آخرین جدول زمانی این کمیسیون، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 23 عقرب و نتایج نهایی آن به تاریخ 15 قوس اعلام خواهد شد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
طبق برخی گزارش ها قرار بود که امروز روند تفتیش و بازشماری آرای برخی محلات رایدهی در مرکز و ولایت ها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شود، اما به دلایل نامعلوم این روند تا به حال آغاز نشده است. همکارم حمید حکیمی در پیوند به این موضوع با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا مصاحبه کرده و در آغاز از وی دلیل این تأخیر را پرسیده است.
دلیل اصلی متاسفانه آمار ارقام متفاوتی که اخیراً مطرح شد، این سبب شد که نارضایتی بعضی از سکتای انتخاباتی را بار بیاره و از آن مردم هم در این قسمت در شک و تردید قرار بگیره. این باعث شد که مثل مسکن خود به خاطر از اینکه کمپین در ملوک توضیحات کافی را به دست بیاره و بتونه قناعت سکتای انتخاباتی و مردم حاصل بکنن، لیکن اینها از شماری یا تفتیجی که قرار بود آقا شده فعلا صرف نظر کردن تا اینکه اینها بتونن آمار ارقامی که پیشان بسیار دقیق و محاسبه شده تصور در اختیار مردم قرار بتونن بعد از اون برن به طرف بازشماری و تفتیش.
به باور شما این گونه تعویق افتادن بازشماری یا را و یا روندهای انتخابات چه پیامدی را خواهد داشت؟
پیامدش در قدم نخست بی است که کارهایی که میسون در مرحله اساس متاسفانه به تاخیر مواجه میشن و اینها نمیتونن که باز هم به اساس تقویم تعجیل شده در 23 عقرب نتایج اعلان بکنن، نتایج ابتدایی را، و هم فضا برای از اینکه هر طرف با اینها راضی بسازن و قناعتشون حاصل بکنن وادار میشن که تکتگی در کارشان بوجود بیا و برای از او بیشتر توضیحات بتن و کارهای اضافی برای خود خلق بکنن.
به نظر شما چرا همین کمیسیون در اول همین موارد را، این مشکلات تکنیکی را نسنجید که حالا این گونه هر روز با این گونه تعویق انداختن مواجه میشه؟
خب یک دلیلی است که ما بار اول در انتخابات با یک کمپانی تکنیکی که قسمت از کار انجام میده مواجه هستیم و این در اسناد و در امور تعامل روی جانب احتیاطی از این بیشتر توجه نشده. دوم دیگه متاسفانه کمپانی هم نتونست که متعهدات خود به اساس یک رویکرد مسلکی در موقع و زمان مناسبش همراه مردم مطرح بکنه و سوم که میسون هم نتونست که وضعیت درست مدیریت بکنه و امو موارد قسما تنظیم بکنه که شک و تردید هم زیاد نشه و از ظرفیت کمپانی هم استفاده بهتر شه به خاطر شفافیت، به خاطر اعتباردهی و در عین حال به خاطر بلند بودن سطح مشروعیت و پذیرش نتایج انتخابات.
شما به عنوان ناظر چی رای حلی را در این گونه مواقع با کمیسیون پیشنهاد میکنین؟
من فکر میکنم که کمیسیون مسابقه انتخابات طرف اصلی قضیه انتخابات و مدیریت انتخابات است. بنان کمپانی برای مردم افغانستان پاسخگو نیست. کمیسیون باید هر چه زودتر امو ابتکار عمل به دست بگیره، تمام معلومات و نیازهای تکنیکی را از طرف کمپانی در مالو او را با خود داشته باشه. برای قناعت تمام طرفها اینها باید اسناد و موارد تکنیکی را ارائه بکنه که کسی از او بعد خود متاثر و در عین حال تضاد منافع که فعلا حاکم از طرف خواستای بعضی که تان خوباتی هم مدیریت شود و امو راه به خاطر رفتن به اعلام نتایج ابتدایی و راندازی پروسه تفتیش و باشماری آرا مساعد شود.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، درباره دلایل تأخیر تفتیش و بازشماری آرا انتخابات نظر داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مردم ایران امروز از 40 سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران یاد بود به عمل می آورند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم نظیفه محبوبی با اخبار اقتصادی با شماست.
مسای فرهنگی و رسانه‌ای مدیوتیک جشنواره نمایشگاه فرهنگی اقتصادی برای نمایش زندگی و فرهنگ مردم افغانستان در کابل برگزار کرده است. عبدالله رسولی، مسئول بخش رسانه‌های این نهاد، بر رادیو زادی می‌گوید در این نمایشگاه به ارزش ده‌ها میلیون دلار آثار هنری، فرهنگی، صنعتی و فرآورده‌های زراعتی افغانستان در 80 غرفه به نمایش گذاشته شده است. در این جشنواره نمایش لباس و آوازخوانی نیز در نظر گرفته شده است. هدف از این نمایشگاه نمایش فرهنگ افغانستان و داشته‌های تولیدی این کشور گفته شده است. این نمایشگاه که در باغ بابر برای یک روز برگزار شده است تا ساعت 9 امشب برای بازدید کنندگان باز است. بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید امسال صادرات میوه در مقایسه به سال گذشته تا 35% کاهش یافته است. رحمالدین حاجی آقا رئیس این بورد به رادیو زاده میگوید که دلیل کاهش صادرات میوه افغانستان کاهش باران و بازاریابی ضعیف برای تولیدات و محصولات زراعتی این کشور در بازارهای خارجی است. به گفته او این امر برای زمینداران $1,000,000 زیان در پی داشته است. در سال گذشته 95% میوه افغانستان به کشورهای دیگر صادر می شد. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل. $1 امریکایی 78 افغانی و 10 پول، 1 یورو 80 افغانی و 86 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 10 افغانی و 1 پول و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
یک و 15 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. مردم ایران امروز با راهپیمایی‌های وسیع و تدویر جلسات از 40مین سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران یاد بود به عمل می آورند. اشغال سفارت و اسیرگیری ده‌ها کارمند سفارت امریکا در تهران منتج به قطع روابط دیپلماتیک ایران و امریکا شد. 40 سال گذشته است و این روابط نه تنها دوباره احیا نشده بلکه در این اواخر تیره‌تر هم شده است. همکارم زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو هستند. زرغونه جان به برنامه خوش آمده.
خوش باشین، زنده باشین آقای سرور.
چه ترتیبات برای یادبود از این روز در تهران گرفته شده؟ بفرمایید.
ترتیبات وسیع در یادبود از 40مین سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران گرفته شده. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، در ده شهر ای کشور جلسات و راهپیمایی های برنامه ریزی شده. در مورد حادثه 40 سال پیش طبعاً سوال دارین که چگونه آغاز شد، برای چی مدت ادامه یافت و چگونه حل شد. در این مورد آقای سرور باید گفت که این رویداد به تاریخ 4 نوامبر سال 1979 درست 1 ماه بعد از به قدرت رسیدن آیت الله روح الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست. شماری از محصلین ایرانی بر سفارت امریکا در تهران هجوم برده و کارمندان سفارت اسیر گرفتند. دلیل اقدام ای بود که امریکا به محمد رضا شاه پهلوی، البته شاه برکنار شده ایران، اجازه داده بود بر تداوی به امریکا بره. بعد از او که واشنگتن تقاضای خمینی مبنی بر برگشتاندن دوباره رضا شاه به تهران نپذیرفت، محصلین معترض بر سفارت امریکا هجوم برده و 98 کارمند سفارت اسیر گرفتند. ای هم قابل ذکر است که شمار دیگه از حامیای خمینی یک روز بعد بر سفارت برتانیا که خمینی ای سفارت متحد شیطانی امریکا خوانده بود هجوم برده، ولی چند ساعت بعد از اشغال سفارت برتانیا دست کشیدن. حادثه اسیرگیری کارمندای سفارت امریکا در تهران 444 روز دوام کرد. این مدت شاهد حوادث گوناگون دیگه هم بود. دو روز بعد از این حادثه اسیرگیری در سفارت امریکا، صدر اعظم ایران، مهدی بازرگان و کابینش کنار رفتن. به تاریخ 8 نوامبر اسیرگیرایتان رو در سفارت امریکا ادعا کردند که اسناد را یافتن که نمایانگر عضویت کارمندای سفارت در فعالیت‌های جاسوسی است. 8 روز بعد از رویداد 4 نوامبر، جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین امریکا، دستور توقف واردات نفت از ایران داد.
تشکر از شما از معلومات جامع. روابط تهران و واشنگتن حال چطور است؟
خب در جریان هستین که ایران و امریکا تا امروز نه تنها روابط دیپلماتیکشان احیا نکردن، بلکه روابط میان دو جانب در این اواخر تیره تر هم شده. بعد از او که در تابستان سال گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای که سال 2015 قدرت های جهان با ایران خارج شد و تحریمات بر تهران اثر گرفت روابط بین تهران و واشنگتن چنانچه در جریان هستین تیره تر شده.
همکارم زرگونه منگل از 40 سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران گزارش داد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
باشندگان ولایت فرا می خواهند که فعالیت شبکه های مخابراتی در این ولایت از سر گرفته شود. گزارش های مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم نظیفه محبوبی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در سر مقاله هایشان به پایان ماموریت کمپانی در ملوک در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و حمله های اخیر نیروهای خارجی در افغانستان تمرکز کردند. روزنامه ویسا بر بنیاد گزارش پنتاگون نوشته است که نیروهای آمریکایی در ماه سپتامبر گذشته 1100 حمله هوایی در بخشای از افغانستان انجام دادند که به گونه میانگین به 40 حمله در روز می رسد. سرمقاله نویس پرسش را مطرح کرده که با در نظر داشت این حمله ها تلاش برای صلح به معنای چه است. در ادامه سرمقاله آمده است که در حال حاضر از یک سو تلاش ها برای صلح و از سوی دیگر 40 حمله هوایی در یک روز چه معنا داشته می تواند؟ آیا آمریکا به جنگ به کشتارها ادامه می دهد یا این که به این کشتارها به نبردها پایان می بخشد؟ به باور نویسنده پاسخ به این پرسش از دو بود ممکن است، این که آمریکا از راهکار جنگ و صلح یکی را می گذارد و یا این که یک گروه جدید ظهور می کند و از آمریکا می خواهد تا راهکارش را در این زمینه روشن سازد، زیرا به باور نویسنده تا اکنون آمریکا در این راستا یک تاز بوده است. با نوشته ی نویسنده ادامه این وضعیت نه تنها افغانها بل برای کشورهای منطقه نیز قابل تحمل نیست. روزنامه ی هیواد در سرمقالهش نوشته است که هراس افغانی بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است و جهان را با تهدید روبرو ساخته است. با باور نویسنده در گذشته تنها گروه القاعده یک تهدید بود که با نوشته ی سرمقاله نویس در پاکستان تشکیل شد که پسانتر گروه های دیگر تروریستی را آموزش داد. با باور سرمقاله نویس در کنار مبارزه بین المللی ضرور است کشورهایی که برای نفعشان از هراس افغانی حمایت می کنند برای مبارزه با این پدیده واداشته شوند. روزنامه دنیا در پیوند به پایان ماموریت کمپانی در ملوک نوشته است که این کمپانی فهرست 1,843,107 رای سفید و آرای تکراری را به کمیسیون سپرده است. روزنامه در ادامه نوشته است کاربرد اصطلاح پایان ماموریت در ملوک بدین معناست که این روند در دور اول برنده دارد و به دور دوم نخواهد رفت. اما سرمقاله نویس نوشته است که این گزارش از سوی کمپانی در ملوک در حال فرستاده می شود که کارمندان کمیسیون انتخابات در مرکز و واحدهای محلی این کمیسیون روی اطلاعات داده شده که کمپانی در ملوک کار می کنند و پس از این کار تفتیش و بازشماری را آغاز می شود.
باشنده های ولایت فرا می خواهند تا فعالیت شبکه های مخابراتی در این ولایت به طور 24 ساعته از سر گرفته شود. به گفته آنها قطع فعالیت این شبکه ها روی کاروبارشان تأثیر منفی داشته است. حفیظ نورزاد با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
نزدیک به یک ماه می شود که فعالیت شبکه های مخابراتی خصوصی در ولایت فرا متوقف شده است. برخی از باشندگان و دکانداران در شهر فرا از عدم ارائه خدمات مخابراتی در این ولایت شکایت دارند و می گویند قطع شبکه های مخابراتی روی کسب و کار آنها تأثیر منفی به جا مانده است. اسمت الله و جواد دو تن از دکانداران شهر فرا هستند که در رابطه به قطع شبکه‌های مخابراتی در صحبت با رادیو آزادی چنین میگویند:
یه روزی که تلفنم خراب شده بخیر مشکلات ما مردم خیر شده. 20 سال دیو بیکاری ته دکانه ما شیشته بخیر صدا نداره کرا دکانه بالا ما تاونه. ما از مسئولین خواهش ما همینه که هر چه زودتر به حساب مانتنال به ما فعال کنه.
هیچ نوع کار کسری فعلا به او به شکل سابق رونق نداره. به دلیل اینکه اولجات نمیتونه کرده.
تعداد از این دکانداران میگویند که با قطع شبکه‌های مخابراتی از سوی مخالفین مسلح دولت ضربه کلان اقتصادی به کاروبارشان وارد شده است و از مخالفین دولت میخواهند که اجازه فعالیت دوباره شبکه‌ها را بدهند، زیرا این شبکه‌ها موضوعات منافع مردمی هستند.
کاروبار ما خیلی سکوت، کاسبی خوبی دکانداری و کاسبا که هست خوبی خیلی خراب، از ساعت 11 تا 2 هم که فعال میشه ای اصلا رخ نمیشه، به صد زنگ یک زنگ رخ نمیشه،
کلا کاروبار ما سکوت کرده و هیچ سودا نداره، هیچ نمیتونه که گوشی خرج کنه، اصلا معاملات ما صفره. قبلا که شبکه جور بود معاملات ما بسیار خوب بوده. که
فعالین مدنی فران نیست قطع شبکه‌های مخابراتی را ضرر به اقتصاد فرایان میدانند. این فعالین میگویند که با قطع شبکه‌های مخابراتی نه تنها تجارت در این ولایت با رکود مواجه شده، بلکه ارتباطات هم بین مردم مختل شده است. اعضای شورای ولایتی فران نیز قطع شبکه‌های مخابراتی از سوی مخالفین مسلح دولت را به انتقاد گرفته و تاثیر آن را بر زندگی فرایان بسیار منفی می‌دانند. شاممت نعیمی معاون شورای ولایتی فران میگوید قطع این شبکه‌ها از هر جهت به فرایان تاثیر منفی داشته و از مخالفین خواهان پایان دادن به این روند است.
امروز کار زندگی با نبودن شبکه‌های مخابراتی در فرا به کلی مختل شده، کار اقتصاد و کار تجارت مختل شده، زندگی مردم با مشکل روبرویه، یو بسیار یک مشکل جدیه برای مردم فرا. در این قسمت باید که ما از مسئولین دولت هم میخواهی، از مخالفین هم میخواهی که دست از این کارا برداره و بیای در افغانستان طرفدار ازی باشه که صلح برقرار بشه.
شبکه‌های مخابراتی نزدیک به یک ماه میشود که از سوی مخالفین مسلح دولت قطع شده است، هرچند در این اواخر با انتقادات فراوان اجازه تنها 3 ساعت فعالیت در روز به این شبکه داده شده. اما این که چه زمان فعالیت 24 ساعته خود را اثر میگیرند تا هنوز مشخص نیست. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب با استاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه یورو ایجیا ریویو بر اساس گزارش اداره دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ مقاله را به نشر رسانده است. در مقاله آمده نیروهای خاص افغان که از سوی اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA حمایت می شوند در عملیاتشان مرتکب تخطی های شده و اعمال ظالمانه از آنها سر زدند. مقاله می افزاید اداره دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارشی که به تازگی منتشر کرده گفته که نیروهای افغان سلسله ای از اعدام های خودسرانه و سایر تخطی ها را مرتکب شدند. مقاله یورو ایجیا ریویو در ادامه می نویسد نیروهای خاص افغان در عملیات شبانه مرتکب کشتار غیر نظامیان شده، سبب ناپدید شدن جبری بازداشت شده ها گردیده و بر مراکز صحی به این بانه که جنگجویان افراطی در آن معالجه می شوند حمله می کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش 53 صفحه‌ای خود حوادث اواخر سال 2007 میلادی تا 6 ماه اول سال 2019 در افغانستان را بررسی کرده است. بر اساس گزارش نیروهای امنیتی افغان که تحت اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA فعالیت می کنند و تخطی های دست زدند که از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر جنایات جنگی خوانده شده است. گزارش از امریکا می خواهد که با حکومت افغانستان یک جا برای انحلال و خلع سلاح هرچی زودتر نیروهای اقدام کنند که فراتر از چوکات قوای رسمی افغان فعالیت می کنند. نشریه یورو ایجیا ریویو در این مقاله به تخطی های مکرر و نقص حقوق بشر طالبان نیز اشاره کرده است. در جمع این تخطی ها حملات بیرویه طالبان هم شامل است که در نتیجه آن تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته و یا زخمی می شوند. اما به نوشته نشریه حملات ظالمانه طالبان به هیچ وجه تخطی های نیروهای افغان و امریکایی را در عملیات های شبانه و هوایی در این کشور توجیه کرده نمی تواند. وزارت دفاع افغانستان همیشه گفته که آنها در جریان عملیات نظامی مسئولیت غیر نظامیان را در نظر گرفته و برای جلوگیری از نقض حقوق بشر دست به اقدامات جدی زدند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا مقاله درباره کشته شدن 9 شاگرد مکتب در نتیجه انفجار در ولسوالی در قد تخار به نشر رسانده است. محمد جواد اجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت انفجار ماین روز شنبه در روستای تایریان در ولسوالی در قد زمان رخ داد که شاگردان مکتب ابوذر غفاری از آنجا می گذشتند. او گفت منطقه تحت کنترل طالبان بوده و آنها نمیتوانند در مورد این حادثه تحقیق کنند. گاردین در این مقاله از قول سمونمل مهراج الدین سادات قماندان امنیه تخار می نویسد این کودکان از 10 تا 15 سال عمر داشتند. آقای سادات طالبان را مسئول این حادثه می داند. به نوشته روزنامه جنگجویان مخالف اکثر اوقات بم و ماین را در مسیر کاروان های نیروهای امنیتی افغان در کنار سرک جا به جا می کنند.